این که افرادی که حالا تو مورد بازبینیشون رو میخوان تکرار کنن و درخواست داشته باشن به چه صورت باشه، که از طرف مسئولین اون وزارتخونه حتما اطلاع رسانی میشه.
بسیار خوب. و یه شنونده‌ای با شماره 912-5165 پیامک فرستادن، نوشتن که خانواده هایی که در واقع جدا میشن، ازدواج میکنن و جدا میشن از خانواده اصلی، الان یارانه هم یارانه جدید رو نمیگیرن در خانواده جدید، هم یارانه خانواده قبلی قطع شده، اینها مسیرشون چطور هست؟ چقدر سوالا زیاد داره میشه خانم حسینی.
ببینید، کسایی که یارانه بگیر هستن،
بله،
موردی نداره، میتونن به مرکز پلیس به علاوه 10 مراجعه کنن.
بله.
به واسطه ازدواج یا طلاق خودشون رو از اون خانواری که توش قرار داشتن جدا کنن. این و حالا سرپرست جدید شماره حساب بانکیش رو تعریف میکنه توی بانک در سامانه و از ماه جدید یارانش رو به همون شماره حساب خودش دریافت میکنه.
بله.
اما افرادی که جزء محذوفین همون اردیبهشت 1401 بودن، اینها ما سامانه جدیدی رو اعلام میکنیم که میتونن وارد اون بشن و در مورد ساختار خانوارشون و تغییراتی که از این بابت میخوان بدن اونجا برن درخواستش رو بدن. توی اطلاعیه های بعدی حتما به این موارد به صورت کامل توضیحات رو ارائه خواهیم.
خیلی سپاسگزارم از شما. ما باز هم مزاحم شما خواهیم شد و سوالات مردم رو از شما میپرسیم که انشالله بتونه راهگشا باشه و شما بتونید به صورت حداکثری خدمت مردم باشید.
ممنون دست شما درد نکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سرکار خانم طیبه حسینی، سخنگوی محترم سازمان هدفمندی، در خصوص پیگیری وضعیت جاماندگان از یارانه نقدی.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ساعت 19:33 است. خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه بدون خط خوردگی. 30,000-35 آماده دریافت پیام های شماست.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون امروز سفری داشتن به ایتالیا. برای اینکه ابعاد مختلف این سفر رو بررسی کنیم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای زهره‌وند سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنونم از این که مثل همیشه با ما همراه هستید. جناب زهره‌وند، آقای امیر عبداللهیان امروز به ایتالیا تشریف بردن، بفرمایید که به اعتقاد شما سفر ایشون به ایتالیا چقدر اهمیت داره و اساسا کشور ایتالیا در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در نظام بین الملل چه سهمی داره؟
خب البته ایتالیا به عنوان یکی از 27 عضو اتحادیه اروپا و جزء 7 کشور صنعتی جهان محسوب میشه، ششمین رتبه رو داره در این گروه 7 از نظر ظرفیت و قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی. یک کشوری با سابقه تاریخی مشابه خود ما، چون من به تجربه دیدم هر چقدر همراستایی باشه بین عمق تاریخی دو ملت، فهم و به عبارتی عمق فرهنگی، دریافت فرهنگی دو طرف هم عمیق‌تره. یعنی ایتالیایی ها خیلی ما رو خوب میفهمن.
کارشناسان فصل مشترک فرهنگی خیلی زیادی بین ما و ایتالیا قائل هستند.
اصلا هر نظر شما نگاه میکنی، وقتی شما افتار لاتینیا کلا خونگرمن، اما ایتالیا کلا یک علاقه و یک میگم مشابهت رفتاری در جنبه منطقه ای و بین المللی مثل ما داره. جامعه است پیچیده است، جامعه است که به هر حال سرد و گرم تاریخ رو زیاد چشیده و این تجربه به دیپلماسی اون و به مقامات اون نوعی حکمت میده که صرفا مبتنی بر علم نیست یا صرفا مبتنی بر تجربه، ترکیبی از این دوتا هستش. روابط عمیق و خوبی هم داشتیم و داریم با ایتالیایی ها و این باعث میشه که در بین گروه اتحادیه اروپا ایتالیایی ها بعضن جلودار هستن در روابط با ما و یه نقش به اصطلاح محلل و تحلیل کاتالیزور رو هم در مقاطع خاصی ایفا میکنن که من خودم چون در ایتالیا ماموریت داشتم این رو از نزدیک لمس کردم و دیدم. برای کد من بگم بد نیست،
بله.
مثلا ببینید یه شرکتی داریم، شرکت نفتی اینی. خب این شرکت نفتی اینی میشه گفتش که قدرتمندترین نهاد اقتصادی است بعد از فیات در ایتالیا، هم بار اقتصادی داره و به هر حال معادلات سیاسی هم در سیاست خارجی اثر میذاره. ایتالیا 90% انرژیش رو باید وارد کنه و ایتالیا و اینی پیشران هست. حالا سابقه اینی رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم در قضایای ملی شدن نفت در سمت انقلابیون و در سمت دکتر مصدق و اون جریان میسته،
بله.
و کمک میکنه. ببینید میگم این سوابق میمونه. ما میشه گفت بالاترین سطح روابط اقتصادی رو در مقطعی که من رفتم با ایتالیا داشتیم، حتی از آلمان جلوتر افتاده بودیم و خب تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای داره. یعنی اون چیزی که شما در هر کشوری مثلا در ژاپن یا آمریکا بخوای سراغ کنیم مشابهش حتی بالاتر در ایتالیا هستش. یک پلی از نظر جغرافیای سیاسی بین حوزه مدیترانه و شمال آفریقا با شمال اروپا و این خودش بستری شد برای اینکه رنسانس اساسا در این حوزه کلید می‌خوره. بخوام میگم ببینید یک ویژگی های عجیبی داره ایتالیا که من در بسیار از کشورهای اروپایی ندیدم.
خب آقای زهرمند، این مؤلفه هایی که شما فرمودید رو چقدر میشه براشون اثرگذاری بین المللی ترسیم کرد برای ایتالیا که ما بتونیم روش به عنوان یک کشوری که بتونه برای گره گشایی در منافع ملیمون کمکمون بکنه؟
ببینید کلن سفر آقای عبداللهی امیر عبداللهیان تو چارچوب روابط جانبه است. خب ما معمولا این همیشه هست، مروری میشه در روابط با کشورها، برنامه‌ریزی میشه.
بعد
همین سفر که وزیر خارجه ما به اروپا میره، میبینید با ایتالیا شروع میشه، نشون میده خب ایتالیایی ها آغوش بازتری دارن تا دیگران در مسائل به اصطلاح اون چیزی که اتحادیه اروپا خودشو درگیر میدونه با ایران و در موضوع هستی. ایتالیا یا خیلی نقش داشتن در اینکه بخوان به یک نوعی در واقع ملاحظات ما رو هم منعکس بکنن به طرفای اروپایی. این یک بخش کاره. در مسئله افغانستان و در عراق که در دوره که من اونجا بودم همکاری بسیار خوبی صورت گرفت و روی موقعیت ما هم حساب کردم. ولی وقتی در واقع این روابط دو جانبه یه معادله رفت و برگشتیه.
بله.
سر هم میگن گربه بر رضا خدا موش نمیگیره.
بله بله.
بنابراین تو معادلات سیاسی اگر ایتالیا داره نقشی رو بتونه ایفا بکنه، بنابراین متقابلا ما هم برای اونها میتونیم در حوزه منطقه‌ای نقش ایفا کنیم. ایتالیا براش بازار اقتصادی مهمه در منطقه،
بله.
یا در ایران و همچنین نقش سیاسی براش مهمه. در خود اتحادیه خود کشورها با هم دیگه رقابت هم دارن. مثلا اروپا، در اروپا ایتالیا و آلمان هر دو به یه نوعی رقابت دارن چون از جنبه اقتصادی سطح بالایی دارن، اما از جنبه سیاسی اون ظرفیتی که بایسته هست ندارن و ایتالیا سعی کرده این ظرفیت رو به دست بیاره، همونجوری که آلمان‌ها به دست آوردن از رهگذر پرونده هسته‌ای ما و مسئله افغانستان باز از طریق ما. بگم دو تا ظرفیت وقتی یک کشور به دست میاره ارتقا میده موقعیت اون کشور رو در معادلات منطقه‌ای و معادلات بین‌المللی. ایران یک ظرفیت منطقه‌ای و بین‌المللیه. کسی که با ایران بتونه تعامل پایدار و فعال داشته باشه از رهگذر تعامل با ایران موقعیت جدیدی رو برای خودش با ایفا میکنه. نکته بعدی این هستش که الان ایتالیا همونجوری که عرض کردم 90% انرژیشو وارد میکنه. تحریم هایی که علیه روسیه وضع کردن و متقابلا واکنشی که روسا نشون دادن، ما دوران سرد و سختی رو در اروپا باید شاهد باشیم طی ماهای آینده و ایتالیا خودش وابستگی داره. در اون مقطعی که باز من اونجا حضور داشتم یک بحثی بود برای اینکه بشه خط لوله گازی جدیدی کشیده بشه که بیاد به سمت مدیترانه و وارد باری بشه و از باری بره داخل ایتالیا و بره در اروپا. به اعتقاد من این ظرفیت امکان پذیر هستش. اینی الان داره در پارت جنوبی با قطری ها وارد شده. خب ما شاید باز دوتر از اینها می جنبیدیم ولی الان هم قاعدتا میتونه این امکانش هست، چون اگر این همکاری صورت بگیره امنیت انرژی در منطقه خلیج فارس برای ایتالیایی‌ها بسیار مهم خواهد بود. در معادلات دو جانبه هم میگم خودروسازی یکی از ظرفیت‌های شاخص ایتالیا، بهترین خودروهای جهان رو ایتالیا طراحی میکنه،
تونن وضعیت منطقه رو ملتهب بکنن، جای پای خودشون یه بار دیگه با تعریف بکنن و از این طریق در واقع بتونن گاوه های شیرده منطقه رو در واقع بار دیگه بدوشن. این وضعیت جدید ایجاب کرده که در واقع صحبت از ناتو عربی بکنم، ولی این ناتو من خدمت شما عرض میکنم که یک نوع در حقیقت خواست و نیاز ایالات متحده آمریکاست برای اینکه بتونه صندوق در واقع اعتبارات خودش رو بار دیگه پر بکنه و سوخت عربستان رو، سوخت هزینه سوخت در ایالات متحده آمریکا رو با سرازیر کردن نفت عربستان به بازارهای جهانی با افزایش تولید در واقع مقداری کنترل قیمت بکنه، نفت رو قیمتش رو در بازار جهانی بیاره پایین و از طرفی بتونه هزینه سوخت رو در ایالات متحده تا حدود زیادی کاهش بده که اون تبعات یا تاثیرات سیاست داخلی تو حوزه انتخابات کنگره رو بتونن مهار بکنن. لذا یه شوی سیاسی، یه تقریبا میشه گفت ایجاد التهاب در فضای منطقه است که بتونن در پوشش ناتوی عربی به خواسته های سیاسی و منافع اقتصادی اون در سطح منطقه ای برسن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب فردوسی پور، ممنونم که با ما همراه بودین، براتون از موفقیت دارم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در پرونده هفته به بحث تلاش برای الغای ناتو عربی به بهانه سفر بایدن به اراضی اشغالی و عربستان پرداختیم در گفتگو با جناب آقای مجتبی فردوسی پور، کارشناس مسائل منطقه‌ای. ۳۰۱۰۳۵ آماده دریافت پیام های شما در موضوعات مختلف هست. شنونده با شماره 0535-76-89 پیامک فرستادن و نوشتن که سلام خانواده بدسرپرست چیکار کنن؟ احتمالاً منظورشون گفتگوی من با سرکار خانم حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی بود که احتمالاً برای هدفمندیشون باید برای یارانشون باید چیکار کنن. فکر میکنن که حالا نهادهای حمایتی بتونن در این حوزه ورود پیدا بکنن. 0930 71-97 راجب بحث وزارت بازرگانی نکاتی رو گفتن که حتما در برنامه ما راجبش بحث شده، باز هم بحث خواهیم کرد. 0912-51-65 به موضوع گرانی خانه ها پرداختند و بحث پیگیری میشه کماکان؟
نه دیگه پیگیری نمیشه.
بله.
بعد بر مورد انتخابات شوراها بود که اشاره خیلی دقیق و درست می‌فرمودید که متاسفانه دیوان عدالت اداری اومد اون کار انجام داد.
بله.
علارغم خلاف رویه و علارغم که دیوان عدالت اداری اینقدر پرونده است واقعا نمیتونه برسه و خب حالا ما یه طرحی دادیم که رفته الان تشخیص مصلحت نظام و میرسید به نکته سوم که انتخابات مجلس.
بله.
که ما باید حتما تکلیف رو روشن کنیم، چون کاندیداها عملا میخوان تصمیم بگیرن بیان نیان به چه شکل میشه و باید پیشاپیش ما قبل از اینکه وارد بحثای انتخابات مجلس شیم از همین الان به فکر باشیم که کارگروه لازمی رو تشکیل دادیم برای اینکه مثل سال دوره قبل نشه و دوباره مشکلاتی که خاطر شنوندگان هم باشه اینطوری شد که دوره قبل اومدیم انتخابات مجلس استانی شهرستانیش کردیم
من.
یعنی گفتیم مردم به نمایندگان مجلس یک استان رأی میدن و علاوه بر شهرستانشون به سایر نمایندگان داخل اون استان هم رأی میدن، یه چیزی شبیه انتخابات خبرگان رهبری. البته یه تفاوتایی داشت، با این تفاوت که افراد به شهرستان هم که رأی میدن، یعنی یه نفر به عنوان نماینده شهرستان خودشون هم که رأی میدن، باید 20% حداقل از شهرستان خودشون رأی بیاره تا توی کل استان آرای شمارش بشه. اصطلاحاً این شد شهرستانی استانی.
بله.
خب 2 سال مجلس وقت خیلی مصطفایی گذاشت، ولی خب شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام، نظارت تشخیص مصلحت نظام هر دو رد کردن. ما برای اینکه دوباره این اتفاق نیفته و سن 2 سال وقت نذاریم و دوباره شورای نگهبان نظارت تشخیص رد نکنه، پیشاپیش یک سری رایزنی ها رو با هر دو تو مجلس شروع کردیم که با یک در واقع اجماع نسبی پیش ببریم. بذار کارگروهی تشکیل شد تو این زمینه. خب الحمدلله این کارگروه با محوریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و همکاران ما در کمیسیون امور داخلی شوراها به جاهای مثبتی رسیده و 2 تا رویکرد الان داریم تو این کارگروه. یکی این که بریم به سمت شهرستانی شدن و شهرستانی استانی شدنه مثل طرح قبل.
بله.
که به صورت نسبی دیگه برگزار میشه انتخابات، به سمت تقریبا حزبی میره و یه سری ویژگی‌هایی داره، یه سری معایب داره و یکم اصلاح همین قانون موجوده که بیشتر بر اکثریت متمرکزه. یعنی قانون موجود ما بحث اکثریت رو داره.
بله.
که هر کسی بیشتری رأی بیاره و بر اساس حوزه‌های انتخابی شهرستانی هم هست.
بله.
لذا این دو تو هر دو در
خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودین. شنونده با شماره 0914-2013 یک پیامی که خیلی جالب فرستاده، نوشته سلام، خسته نباشید، مسکن دست مردم است و به دولت هیچ امیدی نباید داشت، مردم خدا را و قیامت را در نظر بگیرن. این نکته که خیلی مهمی است، علی‌رغم تمام تلاشی که دولت داره انجام میده و حاکمیت داره تمام تلاشش رو میکنه برای برطرف کردن موانع مسکن، اما بخش عمده ای از این ماجراها دست صابخونه هاست، دست صابخونه های منصفی که میتونن راهگشا باشن. یکم به هم رحم کنیم تا زندگی سهل‌تر بگذره. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود. دوستان خوبم، سامانه پیام کوتاه 30,000-1035، تلفن 27,86,1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو و همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامیست. به ساعت 20 رسیدیم، برنامه گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
دشمن خیشیم و یار آن که ما را می‌کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد. زانچنین خندان خوش ما جان شیرین می‌دهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می‌کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، دردمد از وی گلوگر می‌کشد تا می‌کشد. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت شما یکان یکان، نازنینان و همدلان شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی. در ایام فرخنده دهه امامت ولایت، میان دو عید بزرگ مسلمانان جهان، عید قربان تا قدیر هستیم. در دومین روز از این ایام، امشب زین شده به نام ولایت، ضامن تحقق گام دوم انقلاب. با این رویکرد و با این محور، نقش ولایت در استحکام ساختار درونی و اقتدار بین‌المللی نظام رو به بحث گذاشتیم و با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد علی مطلبی فشارکی، کارشناس ارشد مذهبی، و جناب دکتر محمد رضا قرایی، مشاور معاون فرهنگی اجتماعی و امور استانهای سازمان تامین اجتماعی و همچنین کارشناس مذهبی. حاج آقا مطلبی، عرض سلام و درود و احترام، تبریک ایام، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم. من هم به همه شما و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. این هفته را انشاءالله که خداوند متعال توفیق عبادت و بندگی و ترک گناه در این هفته و همه هفته ها را به همه ما عنایت
کنه. امید انشاءالله. جناب دکتر قرایی، عرض سلام و درود ادب و احترام دارم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم. من هم سپاسگزارم از شما و همه دست‌اندرکاران محترم این برنامه. امیدوارم که بحث مفیدی رو خدمت عزیزان داشته باشیم.
امید، بسیار بسیار سپاسگزارم. قطعاً باید مفتخر بود که در نظام جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر مقدس اسلامی، دین هدایتگر و مبین زیست میکنیم و به عنوان، اگر که لایق باشیم، به عنوان یکی از عاشقان امامت و ولایت، با سینه‌ای ستبر در راستای حریت، آزادگی نظام مقدس انقلابی و اسلامیمون هم گام برمیداریم. همچنین باید درود فرستاد به ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری. با همین رو کرد و با این نگاه، چون در دهه امامت و ولایت هستیم، پرسش نخواستم پرسشی است مشترک از هر دو عزیز، با این که نقش ولایت رو اگر بخوایم در اقتدار نظام اسلامی به بحث بگذاریم، آنچه که از صدر اسلام تا به امروز بوده، از زاویه دید عزیزان ورود بکنیم درباره این نقش و این جایگاه. با اجازه جناب دکتر قرایی و بنا به رسم ادب و احترام، به لباس مقدس روحانیت، با جناب مطلبی بحث را آغاز میکنیم. حاج آقا در خدمت.
ببینید، در نظر سیاسی شیعه، حاکم جامع و مجری اصلی احکام سیاسی و اداری و قضایی اسلام، باید امام عادل باشید.
بله.
که مظهر این امام عادل در زمان پیغمبر عزیز اسلام، پیغمبر مکرمه، و در عصر غیبت هم این مسئولیت بر عهده فقیهی که آگاه باشد، عادل باشد و تبحر داشته باشد در موضوع شناسی و شناخت زمان خودش.
بله.
برای امور کشور این مسئولیت رو بر عهده میگیرید که همون ولایت مطلقه فقیه نام دارید. بر اساس این نظریه در عصر غیبت فقهایی که میتونن حاکمیت داشته باشن فقیهی هست که عادل باشد و احاطه بر موضوعات حکومتداری و بتونه اون دستاوردهای اجرایی احکام رو در جامعه پیاده بکنید. بنابراین با توجه به اینکه انقلاب اسلامی در عصر جدید به عنوان یک حکومتی که نو بود، نه وابسته به شرق بود و نه وابسته به غرب بود، یک حکومتی نو با گرایش 100% به اسلام و اونم اسلام ناب بروز پیدا کرده و تو این جامعه بخواد احکام دین را پیاده بکنید، ارزش‌های دینی را پیاده بکنید و اقتدار ملی را و اقتدار بین‌المللی را پیاده بکنید، چون اولا این حکومت ناشناخته بوده، یه مقدار باید از همون اول باید معرفی بشه که نظام شیعه بر اساس حکومتی که باید اجرایی داشته باشید چه نوع نظامی است، که این را مسئولین اول انقلاب مثل امام رضوان الله تعالی علیه و بقیه مسئولین تبیین کردن که حکومت اسلامی و نظام دینی و ارزش‌های دینی همون از که حاکمیت ارزش ها هست، همون حاکمیت نظریه ارزش ها هست. به همین جهت ما وقتی که نگاه میکنیم به بیانات امام رضوان الله تعالی علیه درباره تبیین حکومت اسلامی و تبیین اختیارات ولی فقیه و ولایت فقیه میفرماد چی؟ میفرماد که این تبیین وظیفه فقیه هست، این اجرا وظیفه فقیه است. ما باید از وقتی که بیشتر از پیش مردم را به اون ابعاد بزرگ از وقتی که ارزش های دینی که در حکومت اسلام و در نظام اسلامی پایه‌ریزی شده است بیشتر مردم را روشن بکنیم. بله. تبیین بکنیم، چون ارزش های یک حکومت، یک حاکمیت اگر سوس بشید، اگر به اون ارزش ها عمل نشید، پایه های نظام و پایه های حکومتی سوس میشه. ما وظیفه داریم برای اینکه حاکمیت اقتدار داخلی و اقتدار خارجیش محکم باشه تبیین بکنیم اون ارزش ها رو تو جامعه پیاده کنیم و جامعه رو تشویق به اجرای اون ارزش ها بکنیم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم نخست بابت فتح کلام و البته تبیین دقیقی که از موضوع داشته. جامعه دکتر قرای بازاویه، دید شما هم مورد کاوش قرار بدیم، نخست جایگاه نقش ولایت در اقتدار نظام اسلامی، دو دیگر اگر در راستای فرمایشات حاج آقا مطلبی هم نکته ای چه در تحریر چه در تکمیل هست از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما و حاج آقای مطلبی عزیز که باب گفتگو رو گشودند. میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر ما به پیشینه در واقع تاریخ اسلام در این 14 قرن حدوداً بپردازیم.
بله.
و بلکه بیش از 14 قرن، میخوام عرض کنم که ولایت در واقع همچنان که در ادبیات ما در ادبیات تفسیری به اون میپردازیم، یک پیوستگی رو به ما در واقع الهام میده. یعنی
دوسته.
ولایت به این معناست که آحاد جامعه هم با یک دیگر و هم با امام امت، حالا در زمان حضور معصوم علیه السلام وجود مبارک معصومین هست و در زمان ما در واقع ولایت فقیه همچنان که جناب آیه مطلبی اشاره فرمودن. من میخوام توجه شما رو به این آیه جلب کنم و شنوندگان محترم، در آیه 71 از سوره مبارکه توبه می‌فهمد که بسم الله الرحمن الرحیم و المؤمنون و المؤمنات